نجیب عزیز آن را تهیه دیده و خدمتتان تقدیم میکند.
نیروهای پاکستان در نزدیک سرحد با افغانستان یک رهبر قبایل را به هلاکت رسانده اند. روی قطعنامه در مورد برنامه اتمی ایران امروز رایگیری صورت خواهد گرفت و وزیر داخله عراق اقدامات شدید را علیه مسئولین حملات بمی دیروزی تعهد سپرده است. تفصیل اخبار. نظامیان پاکستان میگویند یک رهبر قبایل که با افراطیان مظنون القاعده همکار بود، طی حمله شب گذشته در نزدیک سرحد با افغانستان به هلاکت رسیده است. سخنگوی اردوی پاکستان تورن جنرال شوکت سلطان گفت نیک محمد توسط اردو کشف و طی حمله شب گذشته در غرب وانه مرکز وزیرستان جنوبی کشته شده است. خبر میگوید نیک محمد که جنگجوی سابق طالبان بود در جریان تلاش‌های پاکستان جهت تصفیه مناطق قبایلی از خارجیان مقاومت شدید را علیه نیروهای پاکستان رهبری کرده بود. عملیات نظامی پاکستان در هفته گذشته در وزیرستان جنوبی به شمول 17 عسکر 72 کشته به جا گذاشت. گمان می‌رود صدها تن از افراطیان خارجی به شمول افغان، عرب و اربای آسیای میانه در مناطق قبایلی پاکستان پنهان باشند. انتظار می‌رود برد سران اداره بین‌المللی انرژی اتمی امروز در ویانا مرکز اتریش روی قطعنامه در مورد برنامه هسته‌ای ایران رایگیری نماید. توقع می‌رود برد 35 عضوی اداره هسته‌ای ملل متحد قطعنامه را که توسط فرانسه، آلمان و انگلستان پیشنهاد شده است به تصویب رساند. خطنامه ایران را به خاطر عدم همکاری کامل با اداره هسته‌ای ملل متحد مورد انتقاد قرار داده است. به اساس گزارش ها، خطنامه همکاری ایران با اداره بین‌المللی انرژی اتمی را بررسی نموده و به ایران هشدار می‌دهد که با مفتشین همکاری بیشتر نماید تا بررسی های فعالیت های مظنون هسته‌ای تهران خاتمه یابد. مقامات ایران بر متن قطعنامه انتقاد نموده، اما گفتند کشورشان همکاری خود را با مفتشین ادامه خواهد داد. در واشنگتن ریچارد باوچر سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت تصاویر قمر مصنوعی نشان می‌دهد که ایران تأسیسات را از بین برده است که واشنگتن گمان می‌برد تهران در آن تأسیسات اسلحه اتمی انکشاف می‌داد. ایران این اتهام را رد کرده و گفته است که ساحه برای بررسی مفتشین آزاد است. وزیر داخله موقت عراق تعهد سپرده است که علیه مسئولین دو حمله بمی دیروزی در عراق که حدود 200 کشته و زخمی بجا گذاشت شدیداً اقدام خواهد شد. حازم شالان تعهد سپرده است که جهت دریافت مسئولین حملات خانه به خانه تلاشی صورت خواهد گرفت. طی اولین بمبگذاری دیروزی در بغداد، حمله کننده انتحاری موتر پر از مواد منفجره را در بین گروه از داوطلبان انفجار داد که در مرکز برای ثبت نام در اردوی عراق گرده هم آمده بودند. در این حمله 35 نفر کشته شدند. بمبگذاری دومی نیز توسط موتر در شمال بغداد صورت گرفت که 6 کشته به جا گذاشته است. صدر اعظم موقت عراق اياد علوی از صحنه بمبگذاری دیدن کرد و گفت عراقی ها توسط این حملات تهدید نخواهند شد. قرار است دو هفته بعد قدرت در عراق به حکومت موقت این کشور سپرده شود. در ملل متحد سرمنشی این سازمان کوفی انان گفت عراق هنوز هم برای برگشت مامورین ملل متحد مسئول نیست. وزیر دفاع ایالات متحده امریکا دونالد رامسفیلد میگوید رئیس اداره استخبارات امریکا یا CIA از وی تقاضا کرد تا یک تروریست مظنون را بدون آگاهی دادن به سازمان بین المللی صلیب سرخ برای چندین ماه در عراق زندانی نماید. رامسفیلد دیروز طی یک کنفرانس خبری در پنتاگون مرکز وزارت دفاع امریکا گفت جهت تحقیق تروریست مظنون به زمان نیاز بود.
I was requested by the director of Central Intelligence to take custody of an Iraqi national.
رئیس اداره استخبارات از من تقاضا کرد تا یک تبع عراق که گمان می‌رفت یکی از افسران بلندپایه انصار الاسلام باشد حبس شود و چیزی که به ما گفته شده بود آن را انجام دادیم که شخص مذکور را ثبت نام نکنیم. ایالات متحده می‌گوید انصار الاسلام با القاعده و شورش فعلی در عراق ارتباطاتی دارد. زندانی که تاکنون هویتش آشکار نگردیده گمان می رود از جمله کسانی باشد که اداره ایالات متحده امریکا در مورد آنان با صلیب سرخ تماس نگرفته است. نشست اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایتخت بلژیم در حال پایان می‌یابد که دو موضوع اصلی در آجندا ناحل باقی مانده است. رهبران اتحادیه اروپا تلاش دارند تا اولین قانون اساسی این اتحادیه 25 عضوی را به پایان برسانند. پولند و اسپانیا با سیستم رایدهی که قدرت آنان را کاهش می‌دهد مخالفت می‌کنند، اما صدر اعظم پولند مذاکرات را مثبت توصیف کرده است. موضوع دیگری که تاکنون ناحل باقی مانده این است که بیوز رومان پرودی رئیس اجرایی کمیسیون اتحادیه اروپا کی مقرر شود. پایان اخبار.
نجیب جان عزیز، برای ارائه مشروع اخبار جهان تشکر. مطالب و گزارش‌هایی را که در بقیه برنامه این ساعت از رادیوی آزادی می‌شنوید. مسئول مطبوعاتی قوای بین المللی کمک به امنیت و یا آیساف در مورد نگرانی های امنیتی در افغانستان و راه های بیرون رفت آن صحبت می کند. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا ادویجات و وسایل طبی را با وزارت صحت عامه افغانستان کمک نموده است. وزیر صحت عامه در زمینه می گوید:
شما این دوا را میبینید که با قیمت 1.5 میلیون دلار راست که به تمام ولایات و قرا و قصبات اینا را میرسانند.
علاوه بر تفصیل این گزارش ها، مرور به مطبوعات چاپ کابل در هفته که گذشت و پروگرام هفتگی ادبی هفت شهرش نیز خدمتتان تقدیم میگردد. با ما باشید. اما شنونده عزیز رادیوی آزادی، قبل از همه به مناسبت روز جمعه مبارک یادداشت این هفته را از دکتر عبداللطیف جلالی می‌شنویم.
شنوندگان گرامی رادیوی آزادی، روز مبارک جمعه است و این است یادداشت هفتوار ما به مناسبت این روز فرخنده. دنیای عجیب است و مردم آن هم همه گرفتار. گرفتار مشکلاتی که اکثریت آن را خودشان برای خودشان خلق کردند. از نظر عقیده و آیین اسلام، افراط و تفریط در تمام ابعاد اعمال بنی نوع انسان عمل است ناروا و ناجایز که نه تنها در جهت عکس تعلیمات مذهبی قرار دارد، بلکه در حیات روزمره انسانها به نحوی از آنها اثر منفی گذاشته، باعث گرفتاری بیشتر مردم در جریان زندگی می شود. افراط را حتی در عبادت پیامبر بزرگوار اسلام تایید نکرده است، چنانکه حضرت انس رضی الله عنه فرموده که وقتی اشخاصی در نزد پیامبر عرض کردند که ما روزها روزه میگیریم و شبها را به نماز میگذرانیم، فرمودند: قسم میخورم که من از شما بیشتر از خدا میترسم و پرهیزگارتر از شما هستم، اما من هم روزه میگیرم و هم نمیگیرم. وقتی نماز خواندم خواب هم میشوم و کسی که از سنت و طریقه من دوری نماید از من نیست، فلیس منا. به این صورت میبینیم که در این روایت مختصر دنیای از حکمت الهی برای آرامش روحی و جسمی انسان در حیات مادی و معنوی مزمر است که درود فراوان خدا بر چنین پیامبری باد و بر پیروانش هم. از زیاده روی و کمبود که هر دو در دو قطب منفی عمل انسان قرار دارند، مثال های زیادی در زندگی بشر امروزه به صورت روزمره دیده می شود که باید از آن حذر کنند و از انحراف از هدایت خدا و رسول او بپرهیزند. در خبرهای اخیر خواندم که یک دختر مسلمان 15 ساله مقیم انگلستان از یک مکتب در شمال لندن پایتخت بریتانیا به علت اینکه سر تا پای خود را به جامعه که فکر میکرد اسلامی است میپوشاند، از حضور در سمت درسی محروم گردید و دعوی وی در محکمه لندن نیز رد شد. و چون در روشنی هدایات مذهبی به زعم خود به اقامه دلیل پرداخت، قاضی محکمه به نام هک بنت به او گفت که چرا با شلوار و کمیس و دستمال سر که در کود لباس مکاتب به همین نام منظور شده به دروس خود ادامه نمی دهد. این متعلمه که شابینه بیگم نام دارد اکنون در صدد استیناف خواهی است که طبعا بیفایده خواهد بود، زیرا کود و مقرره یونیفرم مکاتب از طرف شورای مساجد اسلامی این ناحیه لندن هم منظور و تایید شده است که شباهت با سلیقه بیگم مذکوره ندارد. با خواندن این مطلب از سرویس خبری رادیوی آزادی به یاد نوعیت لباس در تعداد از کشورهای اسلامی افتادم که در جهت عکس آن هم هیچ گونه شباهت به حجاب اسلامی ندارد. و زنان بعضاً به تقلید از شهریان فرنگ چنان دامن همت را به کمر می‌زنند که از کثیر محرمات وجودشان جز حصه قلیل باقی نمی‌ماند. همین بدعت افراطی در نوع خود منحصر نیست، بلکه اکسالعمل افراطیون تنگ نظر به نام اصول اسلامی طبقه را که در ید قدرت خدا ناترس خود دارند چنان در قوطی میکنند که آواز کوری بوتهایشان را محرک احساس جنسی خوانده و پوشیدن آن را منع میکنند. چنان که باره در وقت قائله طالبان چنین شد که باید نمیشد. آیا کسی هست که از این گونه اشخاصی که به سستی عنصر انسانی دوچارند بپرسد که جناب مستطاب تو که این قدم ناتوانی شرعی و اخلاقی داری که از آواز را رفتن زنان و کوری بودشان با وسوسه شیطانی بیچار می شوی چرا آن را به سایر انسانها متعدی می دانی؟ و اگر با این ذوف نفس در دیار دیگران باشی ممکن است در روز اول با دیدن بدن و جمال زنان دست از پا خطا کنی و کارت را به جاهای باریکی بکشی، در حالی که در آن سرزمین ها انبوه مرد و زن در ترددند و آب از آب تکان هم نمی خورد. اگر به این نشته توجه نداری برو و از اهل دانش مذهبی و شرعی که سخت از آن فاصله داری بپرس و در بارگاه پاک پروردگار توبه کن تا هدایت شوی. جاهو.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. مسئول مطبوعاتی قوای بین المللی کمک به امنیت که فرماندهی آن را پیمان ناتو به عهده دارد، در حالی که وضعیت امنیتی در افغانستان را نگران کننده میخواند، میگوید در حال حاضر چگونگی گسترش قوای بین المللی کمک به امنیت یا ایسف بخصوص در مناطق شمال افغانستان مورد بررسی قرار دارد. و به گفته وی تا پایان ماه جاری سه گروه بازسازی ولایتی یا پی‌آر‌تی در شمال افغانستان به فعالیت آغاز خواهند کرد. اچ‌اکس زک مسئول مطبوعاتی آیساف در افغانستان این اظهارات را با رامین انوری خبرنگار رادیوی آزادی در کابل طی مصاحبه ابراز نمود. توجهتان را به این گفت و شنود جلب می‌دارم که با صدای مسئول مطبوعاتی آیساف آغاز می‌یابد.
The current situation in terms of security in Afghanistan is not stable. Given latest
وضعیت فعلی امنیتی در افغانستان با ثبات نیست. می توانم بگویم که حملات اخیر بالای نیروهای بین المللی کمک به امنیتی ISF و دیگر سازمانها در افغانستان اعمال ناجوانمردانه ای بوده است.
آیا رهبری نیروهای ISF تصمیم دارد که حوزه فعالیتی نیروهای خود را به دیگر سواحل افغانستان هم گسترش بده؟
There are some plans to expand areas of operation of ISAF. Currently, the activities.
برنامه‌های در این خصوص وجود دارد و ما چگونگی انکشاف حوزه‌های فعالیتی ISAF را به خصوص در شمال افغانستان در مرکز فرماندهی ما در بروکسل بررسی می‌کنیم و ما این را مرحله اول انکشاف نیروهای ISAF به دیگر سواحل افغانستان می‌دانیم. چیزی را که ما توقع داریم این است که تا ختم این ماه باید سه گروه بازسازی ولایتی یا PRT دیگر داشته باشیم که در شمال افغانستان فعالیت خواهند کرد.
شما گفتین که ISAF در نظر داره نیروهای خود به شمال افغانستان گسترش بده. آیا این برنامه شامل ساحات جنوبی و جنوب غربی افغانستان هم می شود چطور؟
For the time being those areas are areas where coalition forces operate.
در حال حاضر ساحات جنوب و شرق افغانستان تحت پوشش امنیتی نیروهای ائتلافی بین المللی قرار دارد. بنابراین فعلا ما چنین تصمیمی نداریم که نیروهای من را به آن ساحات اعزام کنیم. احتمالا در آینده چنین کاری را انجام خواهیم داد، اما فکر میکنم این موضوع است که بیشتر به آینده ارتباط میگیرد.
فکر میدونید که موجودیت تیمهای بازسازی ولایتی یا PRT در زمینه تامین امنیت در افغانستان با تنهایی میتونه که کافی باشه؟
PRT has a different role to play. It facilitates reconstruction projects ongoing with the
PRT نقش متفاوتی را بازی میکند. این تیم ها در زمینه بازسازی افغانستان با مراجع همکاری میکنند. همچنان مقامات محلی را کمک میکنند تا آنان بتوانند امنیت و ثبات بیشتری را در منطقه تامین کنند و ما نیروهای ویژه ای را ایجاد خواهیم کرد تا تیم های بازسازی ولایتی را در ساحات شمالی افغانستان حمایت کنند.
خب گفته میتونید که همکاری ISAF با اردوی ملی افغانستان در کدام حدود است؟
We have strong links with the Afghan security agencies.
ما با گروه‌های امنیتی افغانستان به خصوص با نیروهای پلیس کابل و دیگر مقامات امنیتی این شهر ارتباطات محکمی داریم. ما برنامه‌های زیادی داریم که با اشتراک هم انجام می‌دهیم. اما فعلا نظر به برخی ملحوظات نمی‌توانم در مورد جزئیات این ماموریت‌ها توضیحات ارائه کنم.
خوب خیلی، نقش آیسف در برگزاری انتخابات چی خواهد بود؟
The security for the elections will be provided by Afghan National Army and Afghan Police.
Also, امنیت برای انتخابات از سوی اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی و نیروهای ائتلاف بین‌المللی تامین خواهد شد. و ما هم در این برنامه اشتراک داریم و در فعالیت‌های امنیتی اگر لازم باشد شرکت خواهیم کرد.
قرار است نشست ناتو در ترکیه برگزار شود. مسائل امنیتی افغانستان تا چه اندازه در این نشست مورد بحث قرار می گیرد؟
This is going to be a NATO summit with all the presidents of all NATO countries.
این یک نشستی خواهد بود که در آن رؤسای جمهور همه کشورهای عضو ناتو اشتراک می کنند. آقای کرزی هم در این نشست حضور خواهد داشت. چیزی را که من در این مورد می دانم این است که طی نشست سران کشورهای عضو ناتو تلاش خواهد شد تا توجه مقامات بلندرتبه این کنفرانس به همه مشکلات امنیتی جدی در افغانستان جلب شود و من متأکید هستم که ناتو تعهد خواهد کرد تا همکاری‌های بیشتر امنیتی را در افغانستان به عهده گرفته و نیروهای زیادی را به این کشور اعزام کند. همچنان بحث خواهد شد که چگونه بتوانیم امنیت را در انتخابات افغانستان خوبتر تأمین کنیم.
و حملاتی که اخیراً در افغانستان صورت گرفت اکثراً کارمندان خارجی و نیروهای آیسف و قوای ائتلافی را هدف قرار داد. تصور شما در این خصوص چیست؟ آیا فکر میکنید که حملات به خاطر نزدیک شدن انتخابات بیشتر شده؟
This is not the first time when we've heard from remnants of Taliban or
این اولین باری نیست که ما از بقایای طالبان و اعضای گروه القاعده آسیب می‌بینیم. آنان بارها نه تنها بالای نیروهای آیسف بلکه بالای اردو و پلیس ملی افغانستان هم حمله کرده‌اند و من به این باورم که آنان می‌خواهند پروسه انتخابات را با مخاطره مواجه سازند. آنان شدیداً مخالف برگزاری انتخابات در افغانستان هستند.
مصاحبه بود با مسئول مطبوعاتی قوای بین المللی کمک به امنیت آیسف در مورد نگرانی های امنیتی در افغانستان و راه های بیرون رفت از آن. همچنین به اساس گزارش خبرگزاری رویتر شب گذشته در ولایت غور زده‌خوردهایی رخ داده که باعث زخمی و یا کشته شدن 18 نفر گردیده. آمر پلیس غور جنرال زمان به خبرگزاری رویتر گفته است که نیروهای قمندان عبدالسلام کنترل شهر چخچران را به دست گرفتند. قمندان عبدالسلام نیز تایید کرده است که شهر چخچران به تصرف وی درآمده و اوضاع فعلا در شهر آرام می باشد. این در حال است که گفته می شود ابراهیم ملکزاده والی ولایت غور به ولایت هرات پناه برده است. گزارش را در زمینه در برنامه های بعدی خدمتتان تقدیم خواهیم کرد. بعد از این آگاهی کوتاه دوباره با شما برمی گردیم.
مخدر دست به دست با هم به تخریب افغانستان
امنیتی و حساسیت های سیاسی وجود دارد. زمینه برای انتخابات آزاد به صورت بهتر مساعد شود.
رادیوی آزادی، گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله شنونده عزیز، اما قبل از این که گزارش‌های خبری را ادامه بدهیم توجهتان را به شنیدن آهنگ به صدای احمد ظاهر جلب می‌دارم.
گفت بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، گفت بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم غمم از دل برود چون تو بیایی، چه بگویم غمم از دل برود چون تو بیایی.
من ندانستم از اول که تو مهر وفاست من ندانستم از اول که تو مهر وفاست اتنا بستن از آن به که ببندی و نخواهی اتنا بستن از آن به که ببندی و نخواهی تو گفتم که چونی خوب چرایی باید اول بچه گفتم که چونی خوب چرایی من ندانستم از اول که تو به مهر وفایی اتنا بستن از آن به که ببندی و نخوایی اتنا بستن از آن به که ببندی و نخوایی
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. اخیراً گزارش‌هایی داشتیم از نقاط مختلف افغانستان در مورد مشکلات صحی. این دشواری‌ها شامل نبود کلینیک‌های صحی و یا کمبود وسایل طبی در آن مناطق بوده. تا این گزارش‌ها شماری از اهالی آن مناطق شکایت‌هایشان را چنین مطرح نموده بودند.
ما مشکلات اونده که داریم در جبلسراج تا مریض ما را میبریم به چارکار یا به پنشیر از این سو مرده خود میاریم از کجا کنیم اینقدر پیسه که ما کرای دو طرفه بتیم بیاریم مریض خود
بیخی در شرایط طفل مادر در اونجا هیچ وجود نداره و از طفل زویی اطفال از واکسیناسیون از این سابی کام با سال یکان بار میرن و دیگر نمیرن و دیگه کیو کلینیک هیچ وجود نداره در مناطق گلبلا و دشترچی.
اما در زمینه حل مشکلاتی که مردم در عرصه صحت به آن روبرواند اقداماتی از جانب وزارت صحت عامه افغانستان و کمک های از جانب سازمان های بین المللی و کشورهای کمک دهنده صورت می گیرد. قراره که دیروز اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده کمکی را که به 500,000 دلار بالغ می شود به وزارت صحت افغانستان تسلیم داد. جزئیات بیشتر را تا گزارش حمید پژمان خبرنگار رادیوی آزادی از کابل میشنویم.
ارزش 1,500,000 دلار آمریکایی اتویا و سامان طبی را اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا بعد از ظهر روز پنجشنبه تا مراسمی به وزارت صحت عامه افغانستان مساعدت کرد. قرار است این ادویا در 13 ولایت افغانستان در دسترس شفاخانه‌های ولایات و کلینیک‌های مناطق روستایی قرار داده شود. دکتر سویلا صدیق وزیر صحت عامه افغانستان در موقع تسلیم گیری ادویه متذکره از مساعدت اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا بنیکوی یاد کرد.
همانطور که ایالات متحده امریکا مخصوصاً اداره انکشافی هزی بر افغانستان وحده تعمیر و آبادی شفاخانه و امار مجدد شفاخانه را به ما داده بود که به عمل پیاده شده و 14 ولایت که امروز شما این دوا را میبینید که در قیمت 1.5 میلیون دلار راست که تمام اینمی قرا و قصبات که کلینیک های اینا است توسط مؤسسه که اونا را کنترل میکنند توسط از اینا بر اینا تسلیم داده میشه و اینا به تمام ولایات و قرا و قصبات اینا را میرسانند. تمام اولیت های وزارت صحت عامه و قرا و قصبات و نقاط دوردست افغانستان که محروم از صحت هستند با اونجا پلان گرفته شده.
بنابر اظهارات وزیر صحت عامه افغانستان حدود 5 میلیون باشندگان مناطق روستایی در کلینیکا و شفاخانه وزارت صحت عامه از این ادویه به طور رایگان استفاده خواهند کرد. دکتر فیروزدیل فیروز موین وزارت صحت عامه گفت در این مساعدت ایالات متحده آمریکا وزارت صحت عامه افغانستان اولویت های ضروری شفاخانه مرکز و ولایت این کشور را در نظر گرفته است.
این دوایی را که اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا برای 13 ولایت در افغانستان کمک کرده فعلا در حدود 68 قلم عمده و اساسی است که واقعا مثل کلوروکین، مثل پرستامول، دواهای ضد حاملگی، برای سال، برای سلفه، سینه بغل و دیگر امراضی که معمول است در افغانستان و مردم افغانستان از او زیاد رنج میبره، او دواست واقعا دوای اساسی است، دوای عمده است و این دوا فعلا در حدود 68 قلم ادویه اساسی است که از 250 قلم ادویه اساسی که ما انکشاف دادیم فعلا 68 قلم عمدهش برای وزارت صحت افغانستان کمک شده که ما بتونیم برای مؤسساتی که با واق قرارداد کردیم که همین بسته ها یا بیزیک پکیج برای مردم عرضه میکنه و برای از او برسه.
با سلسله برنامه های بسازی در این کشور حکومت ایالات متحده آمریکا اعمار 378 کلینیک و شفاخانه را در ولایات و مناطق روستایی افغانستان تعهد نموده است. آقای جیم موریس رئیس اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا گفت این مساعدت از بخش 70 میلیون دلار است که ایالات متحده آمریکا قبلا در جهت بهبود مشکلات صحی به افغانستان وعده داده بود. وی به ادامه افزود
This is a cooperation in the health area for 14 provinces of Afghanistan. One of those is only one district, but
این از جمله مساعدت‌های ایالات متحده آمریکا است که 5 میلیون نیازمندان در 14 ولایت افغانستان از آن مستفید خواهند شد و ما از مساعدت ایالات متحده آمریکا با وزارت صحت عامه افغانستان خوشحال هستیم.
وزارت صحت عامه افغانستان این موضوع را تایید کرد که هنوز در شمار از ولایت این کشور مشکلات صحی گریبانگیر مردمان مناطق روستایی است، اما مقامات آن وزارت گفتند آنها تلاش خواهند کرد تا بارزه خدمات صحی بهبودی در زمینه رونما گردد. حمید پژمان، رادیو آزادی، شهر کابل.
از کمک وسایل طبی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا با وزارت صحت عامه افغانستان شنیدید که ارزش آن بالغ به 1.5 میلیون دلار می شود که این کمک طبی در 14 ولایت افغانستان به 5 میلیون نیازمند اختصاص یافته است. اینجا رادیوی آزادی است. به اساس آخرین گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، طی سال گذشته سطح مهاجرت در جهان پایان آمده و در حدود 5 میلیون مهاجر در جریان چند سال اخیر دوباره به کشورهایشان برگشتند و یا محل اقامت جدید دریافتند. این اداره ادعا می‌کند که تلاش آن باعث برگشت این شمار بزرگ مهاجرین و مناطق اصلیشان شده است. این در حال است که بیش از نصف مهاجرین افغان در خارج به کشورشان برگشتند، اما باز هم بزرگترین گروه مهاجرین را در جهان افغان‌ها تشکیل می‌دهند. در زمینه خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش دارد که فشردهان را از همکارم غفور متین می‌شنویم.
به گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، از قول اداره مهاجرین ملل متحد تعداد مهاجرین در سراسر جهان به 9,700,000 می رسد که به گفته دفتر مهاجرین ملل متحد در طول یک دهه این کمترین تعداد می باشد. رود لوبرز، کمیسار دفتر مهاجرین ملل متحد گفت این رقم تشویق کننده می باشد، زیرا حدود 5 میلیون انسان در طول چند سال گذشته یا به خانه‌هایشان برگشتند و یا هم موفق به یافتن محل جدید برای ادامه زندگیشان شده‌اند. این ارقام سایوی هرچند خشک و بی‌آب و تاب است، اما این حقیقت را انعکاس می‌دهد که یک تعداد زیاد انسان‌ها از مصیبت‌های طولانی بی‌وطنی و مهاجرت نجات یافتند و زندگی جدید را با امیدواری‌ها آغاز کردند. نظر به ارقام و معلومات دفتر مهاجرین ملل متحد